بفرمایید.
گفت چه خونتا گفت تکیفتو معلوم کنم.
گفت چه گفتم
او سرتو بگی بالا بینم بچه چی گلو
من
بابا. آره چطور جورت کردی ها؟
به جون
مادر تو به عزاد میشونم. بینم اصلا تو میشنسی من کیا؟
اختیار داری آقا نصفت کیلی شما رو میشنسی؟
ها بله آبایی هم میدونی که هرکی تو تورم بیفته سر و کارش با چیه؟
با
چی؟ با این
چاک.
آره چاک خو تعریف چاقوی دست سفید کار زنجونم به گوشت نرسیده. یعنی من یه بخچه همه هم دنبال بقلت نمیدم دنبالم بیاری پاشی بیه خواستگاری آبجی
غلط کردم برم میرم یه خستر رو من بگاه نمی کنم
به همین راحتی؟ اوش بینم فقط وقتی میتونی بری که یادگاری ها رو رادگاری ها رو دشت کرده باشه از سرورت.
یادگاری
هایی که با این کوچولوی دست سفید رو صورت نبشته میشه. نبشته بگم بگم نبشته حک میشه. حک بگم حک میشه. حک
میشه.
نه فقط خط خطیش میکنم که تا آخر عمرت امروز رو فراموش شد.
آقا چه خبره اونجا؟
تا چه؟ راحت بکش ببینم باره کفتر باشت بی بجون کجا در میری؟
خوبه
باید نزم باسته هستی بقیش چه
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدند بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم. از ایده تا نمایشنامه. کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر. نمایشنامه هفته. گزارش یک تمرین. آشنایی با درام نویسان جهان. سه شنبه ها از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش در برنامه رد پای قلم. در ساعت پخش برنامه سه‌شنبه‌ها ساعت 21 تا 22 با شماره پیامکی 301075 میتونین نظرات و پیشنهادات خودتونو با ما به اشتراک بذارید.
آشنایی با درام نویسان جهان.
دیوید گاریک بازیگر، مدیر تئاتر و نمایشنامه نویس انگلیسی فرزند یک نظامی بود که در 28 فوریه 1717 در هیرفورد به دنیا آمد. او برای مدت کوتاهی تحت نظر ساموئل جانسون شروع به مطالعه کرد. هنگامی که جانسون در سال 1737 قصد عزیمت به لندن را داشت، گاریک همراه او راهی لندن شد.
در لندن به اتفاق برادرش پیتر تصمیم گرفت بخت خود را در تئاتر بیازماید. از این رو به کار بازیگری روی آورد.
کار ایفای نقش را در گروه های غیر حرفه‌ای آغاز کرد. در سال 1741 به گروهی که عازم ایپسویچ بود پیوست. آنجا نخستین بازی حرفه‌ای خود را با نام مستعار لیدال انجام داد. به زودی کارش با موفقیت مواجه شد و به بازی در نقش‌های متنوع ادامه داد.
همان سال در نخستین بازیش نقش ریچارد سوم از شکسپیر را برگزید. هنگامی که این نمایشنامه در 19 اکتبر 1741 در لندن به صحنه رفت، بازی او در نقش ریچارد سوم تحسین همگان را برانگیخت. از این زمان تا هنگام بازنشستگیش به مدت 35 سال او به عنوان ستاره نمایش ها، کارگردان، سرپرست و نمایشنامه نویس در روی صحنه تماشاخانه دروری لین درخشید و به شدت محبوب شد.
این هنرمند برای نخستین بار اقدام به وضع قوانین و قواعدی جهت ایجاد نظم در تماشاخانه نمود و برنامه تمرینات را نیز برای گروه‌ها طرح‌ریزی کرد. او حتی برای گروه بازیگران صندوق کمک مالی تهیه کرد. این بازیگر بزرگ از نظر شیوه بازیگری از طرفداران روش بازیگری طبیعت‌گرا به شمار می‌رود. شواهد بر جای مانده نشان می‌دهد که او برای نخستین بار در تاریخ نمایش نقش‌های متفاوتی را از لحاظ روش بازیگری ایفا نموده است. نقش‌هایی که در رفتار و حرکات با هم تفاوت‌های فاحش داشتند.
گاریک به دلیل تصویرپردازی‌اش از قهرمانان تراژیک هم شکسپیر و هم دیگران را کاملا شناخته بود و شیوه بازیگریش بر اساس بیان ناتورالیستی احساسات قرار داشت که تا حد زیادی با سبک‌های دکلمه‌وار و قراردادی که در آن زمان رایج بود تفاوت داشت. به عنوان مثال در اجرای شاهلیر که یکی از بهترین اجراهای او محسوب می‌شود، گفته شده است که او شیوه کار خود را بر اساس رفتار یک دیوانه الگو برداری کرده بود.
گاریک به زودی کار هنری خود را گسترش داد. در سال 1747 همراه جیمز لیسی مالک مشترک تئاتر دروری لین شد و همان سال نمایشنامه کمدیش تحت عنوان دوشیزه نوجوان جزء نخستین نمایشنامه‌هایی بود که تحت نظر مدیریت جدید به اجرا درآمد. بدین ترتیب کار بازیگری او با نمایشنامه نویسی توامان گردید.
او طی سالهای متمادی علاوه بر بازیگری نمایشنامه نوشت، اقتباس کرد و در 23 نمایشنامه که دو تای آنها گم شده اند همکاری کرد. در سال 1749 او با ایوا مرویولتی که بالریان بود ازدواج نمود.
در سال 1765 پس از دیدارش از آمریکا، گاریک به تماشاخانه انگلستان سیستم روشن کردن صحنه را با چراغ‌هایی که دور از دید تماشاچیان قرار داشت معرفی کرد. هنگامی که شریکش در سال 1773 درگذشت، مسئولیت کامل تئاتر به عهده گاریک افتاد. از آنجا که تقبل همه این مسئولیت‌ها کاری دشوار و وقتگیر بود و به نحوی او را از فعالیت‌های خلاقانه دیگر باز می‌داشت، به زودی سهم خود را در تئاتر به شرایدن، توماس لینلی و ریچارد فورد فروخت.
تعریفات او رقمی معادل 23 نمایشنامه را در بر می‌گیرد. نمایشنامه ازدواج پنهانی در سال 1766 که به اتفاق جورج کلمن نوشته شد و اثری است که به واقع شهرت او در مقام یک نمایشنامه نویس با آن تثبیت شد. در این اثر که در زمره کمدی های رفتار قرار می گیرد، رشد تازه به دوران رسیده هایی که حضورشان در آن زمان بسیار ملموس بود، زیرکانه مورد هجو و انتقاد قرار گرفته است.
ماجرای این نمایشنامه چنین است. آقای استرلینگ که مردی است تاجر، تصمیم می‌گیرد با مجبور کردن دختر بزرگ خود به ازدواج با یکی از اشراف، از نظر اجتماعی خود را ارتقا دهد. او نقشه‌ای طرح می‌کند تا سر جان ملویل، پسر خواهر لرد اوگلبی را به همسری دختر خود درآورد.
هنگامی که دو نجیب زاده به دیدن زمین‌های استرلینگ می‌روند تا عهد و پیمان لازم را ببندند، ملویل به طور غیر منتظره ای با فنی دختر کوچک استرلینگ آشنا می شود و به او پیشنهاد ازدواج می دهد. تا درست در همین هنگام خواهر بزرگتر آن دو را غافلگیر می کند. او با حسادت خود و نیز بدون درک حسن نیت خواهر کوچکش عمه ثروتمندشان را تحریک می کند تا پدرشان را تحت فشار و تهدید محرومیت از ارث قرار دهد، مگر اینکه ازدواج آنها سر بگیرد.
از سوی دیگر در تمام این مدت خواهر کوچکتر با یکی از کارمندان پدرش به نام لاول که با لورد اوگلبی خویشاوند است ازدواج نموده. لاول و فنی منتظر موقعیت مناسبی هستند تا استرلینگ را از ازدواجشان با خبر سازند. در تلاشی به منظور تسهیل این امر آن دو از لورد اوگلبی تقاضای کمک می نمایند. اگرچه اون موضوع را به درستی در نیافته و غرور بیجایش او را متقاعد ساخته که وی مورد علاقه و توجه فنی است.
لاول و فنی در ناامیدی به فکر چاره کار در اتاق فنی به گفتگو نشستند که خواهر بزرگ متوجه آنها می شود. او به دلیل شک و حسدی که دارد گمان می کند ملویل و فنی دور از انظار دیگران خلفت کردند، از این رو دیگران را بیدار کرده و در نتیجه ماجرای ازدواج فنی و لابل بر همگان روشن می شود و نمایش با پایان خوش و دعاهای دلسوزانه لورد اوگلبی و استرلینگ برای زوج جوان به پایان می رسد.
از دیگر نمایشنامه های دلنشین گاریک، نگاه دزدانه به پشت پرده یا دکلمه جدید است که در سال 1767 نوشته شد و نگاهی است درونی به تئاتر، به خصوص مسائل پشت صحنه آن. و نمایشنامه بونتون یا زندگی بالا و بر فراز پلکان که اثری پیرامون تضاد در رفتارهای روستایان و مردم شهرنشین است.
اقتباس‌های گاریک از نمایشنامه‌های شکسپیر به نحو چشمگیری با محبوبیت و استقبال مجدد همراه بود. اگرچه برخی از آنها تقلیدهای سبکی از نسخه‌های اصلیشان به نظر می‌آیند، همچون هملتی که او در سال 1772 اقتباس کرد. او در برداشت خود صحنه گورکن را از آن حذف کرد و با یک پایان سانتیمانتال آن را به انجام رساند. و اثر دیگر او به نام کاترین و پتروچیو در سال 1754 اقتباسی از رام کردن زن سرکش اثر شکسپیر است.
گاریک علاوه بر آثار ذکر شده اقتباس هایی از کیمیاگر اثر بن جانسون، شاه آرتور اثر جان درایدن همراه با کمدی ها و نمایشنامه های دلنشین اما با اهمیت کمتر نوشت. لازم به ذکر است که در انگلیس طی قرن 18 عمدتاً صحنه‌های تماشاخانه‌ها در تصرف نمایشنامه‌های قدیمی کلاسیک قرار داشت که معمولاً با تغییر و انجام اصلاحاتی به روی صحنه برده می‌شدند.
گاریک در تاریخ 10 ژوئن 1776 اجرای خداحافظی را ارائه داد. 3 بعد در 20 ژانویه در خانه اش واقع در آدلفی چشم از جهان فرو بست و او را در صومعه وست‌مینستر به خاک سپردند.
از ایده تا نمایشنامه، درس 6
یاران و عزیزان همیشه همراه، سلام و درودی دوباره به شما دوست نازنینی که با احترام و به نیت علاقمندی به قلم زدن و نویسندگی و بالخاصه نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی کنار ما هستید. با یک درس گفتار دیگر تحت عنوان از ایده تا متن در خدمت شما هستیم. من ایوب آقاخانی هستم، مدرس نمایشنامه نویسی. Thank you. پیشتر با شما وعده کردم که درباره ویژگی‌هایی که ما باید در خصوص اون عناصری که توی پلاتیا نقشه حوادث سوار می‌کنیم گپ زدیم و گفتیم که این ویژگی‌ها باید چگونه باشند و چگونه شکل بگیرن و مشخصاً درباره ویژگی‌های مضمون و ویژگی‌های موقعیت حرف زدم و خواهش کردم و وعده کردم که اجازه بدید مجال مستقلی رو به ویژگی‌های شخصیتی که شأنیت راه یافتن به پلات یا پیرنگ یا طرح داره رو جداگانه خدمتتون عرض بکنم و این فرصت رو مستقل به این ماجرا بدید. امروز همون فرصته، امروز ایفای همون وعده است که با همدیگه قرارش رو گذاشتیم. آن چیزی که مسلمه میخواستم در خصوص شخصیت نکته ای رو خدمت شما معروض بدارم، این که چه شخصیتی شأنیت ورود به درام رو داره، به عبارتی از روی چه شخصیتی، با تکیه بر چه شخصیتی میشود نمایشنامه یا فیلم نامه نوشت. من از این شخصیت با نام شخصیت خاص یاد میکنم و از شما خواهش میکنم که به درستی دریافت بکنید مقصود من از شخصیت خاص چیه. نویسندگان کمدی در عصر کهن معتقد بودند که شخصیت‌هایی به درد زایش درام می‌خورن و مشخصاً طبیعتاً وقتی در حیطه بحث اونها ورود پیدا می‌کنیم اونها نظرشون به نوشتن کمدی بر اساس شخصیت‌ها برمی‌گرده، ولی به هر صورت شخصیت‌هایی رو مورد نظر قرار می‌دند که به قول خودشون تبایع چهارگانه‌شون به هم ریخته باشه. اونها معتقد بودند و هنوز هم گوشه‌ای از پزشکی سنتی این اعتقاد رو داره که تبایع چهارگانه‌ای جسم و روح و وجود انسان رو شکل دادن که عبارت از صفرا، بلغم، سودا و دم یا خون. در واقع توی کمدی‌های کهن و حتی میانه اون چیزی که مهم بود شخصیت‌هایی بودند که در محوریت اثر قرار می‌گرفتند و یکی از این تبع‌های چهارگانه‌شون به هم ریخته بود. به عبارتی تعادل میان این چهار عنصر به هم ریخته بود. مثلا طرف صفرای بالاتری داشت که اون افرادی که می‌خواستن نمایشنامه‌ای برای مبنا بنویسن می‌گفتن خب نمایشنامه‌ای بر اساس یک شخصیت صفراوی مزاج با نام فلان، شخصیتی بلغمی مزاج با نام بهمان، شخصیتی سودایی مزاج با نام فلان. در حساد نکته که وجود داره اینه که اونا بر مبنای به هم ریختن تعادل در چهار عنصر تشکیل دهنده وجود آدمیزاده بود که به طرفش نزدیک می شدن. شما دقت کنید تمام مثال هایی که در کمدی کهن و میانه پیدا بکنید احیانا الان به ذهنتون متبادر بشه و احتمالا بدون اینکه ما بشنویم بر زبانتون جاری بشه از همین مصادیق هستن، مثل مثلا هارپاگون در خصیص مولیر، مثل ولپون در ولپون بن جانسون و و و و حالا خیلی درباره شخصیت‌های مختلف حرف نزنم. شما اصولاً توی این کمدی‌های کهن اولاً آن چیزی که خیلی اهمیت پیدا می‌کنه شخصیته و جالب اینه که اون شخصیت شباهتش به من و شما کمتره. چرا؟ چون خاصه. چرا؟ چون یکی از تبایش به هم ریخته است. چرا؟ چون تعادل در درونش بر اساس عناصری که شکل دادن بهش نداره. بنابراین یادمون باشه که وقتی من دارم از شخصیت خاص حرف میزنم شخصیتی است که پیچیدگیهاش، جان و جنمش، سلوکش، رفتارش با من و شما فاصله چشمگیر یا قابل ملاحظه و قابل مشاهده‌ای داره. این شامل بسیاری از شخصیت ها میشه که شما میشناسید، مثل هملت، مثل مکبس، مثل دکتر مجلسی در شب روی سنگ فرش خیس اکبر رادی فقید، مثل آسیابان در مرگ یزدگرد بهرام بیزایی، مثل لئون در حرفه‌ای لوک بسون. دارم مثال از فیلم نامه میزنم و سینما که این رو خدمتتون عرض میکنم و مثل های دیگری که در ادبیات جهان میتونید سراغ کنید، مثلا رابین هود الکساندر دوما، مثل کنت مونت کریستو از همون نویسنده، مثل گوش پشت نوتردام از ویکتور هوگو، مثل ژان والژان از بینوایان هوگو، بازاس ژاور از همون بینوایان هوگو و قصه الهازو. سرتون رو درد نیارم، نکته مهم اینه که شخصیت ها باید تمایز جدی با من و شما و زندگیمون داشته باشن. این سوء تفاهم رو دوستان من وقتی میخواید دست به قلم ببرید از خودتون کامل پاک کنید که شما خیلی استثنایی هستید و زندگیتون شأنیت درام شدن داره. این سوء تفاهمی است که تقریبا همه دارن. یادشون میره که اون چیزهایی که اینها دارن احتمالاً ابنای بشر در شکل کلانش بسیار تجربه کردن. مثلا میگه که نمیدونی چه بر من گذشت وقتی پدرم رو از دست دادم. او ستون خانواده ما بود. زندگی ما از اون موقع به بعد وارد فضای جدیدی شد و کاملاً در یک تجربه جدید ما رو با نیستی حتی آشنا کرد، با به هم ریختگی محض. شما نمیدونید ای وای اگر این زندگی ما تئاتر بشه یا این زندگی ما فیلم بشه چه صفهایی که براش نمیکشن و چه اشکهایی که براش نمیریزن. درست در همون لحظه فراموش میکنیم گرچه غم ما غم بزرگی بوده، گرچه تجربه ما سنگین بوده از حد تحملمون فراتر، اما واقعا تنها کسی بودیم که پدرمون رو از دست دادیم؟ نه، تنها کسی بودیم که در اثر از دست دادن این عزیز ستون زندگیمون متزلزل شده، ترک خورده و احتمالاً به آشفتگی رسیده؟ نه. بنابراین آن چیزی که مهم و مسلمه این نیست که باید اون چیزی که شما می‌نویسید تنها کس باشه، اون شخصیتی که توش قرار گرفته و تنها کسی باشه که چنین تجربه رو پشت سر می‌گذاره، نه، اما تعدادش انقدر انبوه و طبیعی نباشه، جامعه آماری کسانی که چنین تجربه‌ای رو از سر گذروندند، که مثلا بگیم خب الان میان این جامعه آماری عده زیادی ممکنه بگن آقا خب زندگی همینه دیگه. این جمله از مخاطبت شنیده بشه اثر تو تأثیرش رو تا حد زیادی از دست داده، حتی اگر به صفر نرسه تأثیرش. پس حواسمون باشه شخصیت خاص شخصیتی است که واقعا ویژگی‌هاش متمایزش میکنه از یک جامعه توده‌وار، و این شخصیت شأنیت پرداختن به درام، پرداختن به اون در فیلمنامه و نمایشنامه داره و طبیعتاً تبدیل شدنش به درام. آن چیزی که مسلمه و بسیار تعیین کننده است اینه که چنین شخصیتی اگر در بدنه پلات یا نقشه یا چیدمان حوادث قرار بگیره بیشک شخصیتی خواهد بود صاحب نفوذ و تأثیر برای اینکه چنگک خودش رو در ذهن مخاطب فرو بکنه و اون رو به هوای تعقیب اثری که این شخصیت وسطش قرار داره دنبال خودش بکشونه. این مهمترین ظرافتی است که در انتخاب چیستی و چگونگی این عناصری که وارد پلات میشن تعیین کننده است. خوشحالم که ما رو شنیدید، خوشحالم که ما رو خواهید شنید، و امید دارم که خداوند به من عمری بده که بتونم در مجال بعدی همچنان پیگیر این مباحث شیرین با شما نازنینانی بشم که قلم براتون قدسیتی یکه و یگانه داره. بدرود.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش.